بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. در قرآن مجید در بسیاری از سوره ها از قدرت بی نهایت خودش سخن فرموده، یک آیش اینه: ان الله علی کل شیء قدیر. او بر همه چیز تواناست. البته اونی که میخواد مورد قدرت او قرار بگیره باید استعداد و شایستگی قبول قدرت رو داشته باشه. مثلا یکی بیاد به شما بگه خدا بر همه چیز تواناست، میتونه کوه دماوند رو بذاره توی استکان که کوه کوچیک نشه، استکانم بزرگ نشه. این گونه موارد بحث قدرت خدا نیست، بحث قابلیت شیء. غلطه بگیم خدا نمیتونه. مسئله رو نباید به طرف خدا جهت داد. باید گفت استکان با همون ظرفیتش نه نمیتونه قبول بکن، کوه هم با اون ظرفیتش نمیتونه بپذیره که در استکان جا بگیره. شما حقایقی رو باید مثل بزنی که قابلیت دریافت قدرت حق رو داشته باشه، محالات رو نمیشه در کنار پروردگار به بحث کشید. خیلی خیلی چیزا ازلا و ابدا یه حقیقت تغییر نمی کنه، قدرت بهش تعلق نمی گیره. از زمانی که عالم آفریده شده که نمیدونیم کیه، دو دو تا چهار تا بوده، الان هم دو دو تا چهار تا. خدا قدرت داره بدون اینکه به دو دو تا دست بخوره دو دو تا رو بکنه یازده تا. اصلا قدرت و امر محال تعلق نمیگیره. حتی رحمت خدا، مغفرت خدا، لطف خدا به هر کی میخواد تعلق بگیره باید شایستگی قبولشو داشته باشه، اگر نداشته باشه نه تعلق نمیگیره. بالاخره با قدرت بی نهایت پروردگار شمر آمرزیده میشه؟ نه، ربطی به قدرت خدا نداره. این آدم شایستگی قبول مغفرت رو نداره. ولی هر جا شایستگی در کار باشه قدرت به او تعلق میگیره. یه مثال بزنم و بعد بیام سراغ خودم. به قول لاتای قدیم تهرونی مارمزرونی، خودمونو عشق است. ما دیگه سراغ این طرف اون طرف نریم الا به عنوان مقدمه برای نزدیک کردن مطلب. اگر قدرت خداوند متعال در کار نبود، اصلا اگه خودش در کار نبود و به قول لائیکه ها همه چی مخلوق طبیعته، توجه هم ندارن که طبیعت مجموعه هستیه، خالق نی، خلق شده است. حالا اونا میگن مخلوق طبیعت، چون کنار ما خدا پرستان گیر میکنن، میگن طبیعت ازلی و ابدیه، رنگ نداره، بو نداره، توانمنده. همون حرفایی که ما در باره خدا میزنیم که قرآن به ما یاد داده و روایات، اونا درباره طبیعت میگن. معلوم میشه دعوای ما با کل مادی پرستان سر لفظ نه سر اصل. ما میگیم خداست اسمش، اونا میگن اسمش طبیعته. ما سر اسم با هم دعوا داریم نه سر حقیقت. حالا به قول شما کار طبیعت باید هر چیزی دارای یک اثر باشه. اگه کار طبیعت، طبیعت در اشیا دوتا اثر نمیتونه ایجاد بکنه. یه مقدار دقیق، لطیف، دقت میخواد. مثلا اگر طبیعت درخت توت رو آفریده بود، فا فقط تو تحویل میداد، یه شیء دومی تحویل نمیداد. اما ما ببینیم همین درخت صد جور محصول تحویل میده، برگش و کرم ابریشم میخوره، گرونترین نخ جهان رو تحویل میده، برگش با اینکه برگم سبزه و رنگ سبزش هم سیره پر رنگ، اما ابریشم میخوره و کرم ابریشم میخوره، اما نخ سفید پیله سفید تحویل میده، پیله سبز نمیده. چه کارخونه ای در وجود کرم ابریشم قرار داده که در بافت رنگ رو قبول نمی کنه، سفید پیله درست میکنه؟ یه گوشش رو زنبور میشه نمیخوره، عسل تحویل میده، اصلا با برگ توت میخونه اصل یا ابریشم؟ یه گوشنشو آهوی ختن میخوره مشک ناب، با بهترین بو تحویل میده، مگه برگ توت بو داره؟ اما میره تو وجود آهو میشه مشک ناب. همین برگ رو هم گوسفند تو مسیر چریدن میخوره، سرگین میندازه بیرون. اگه کار طبیعت بود، طبیعت یه کار میکرد. اگر آفرینش ما کار طبیعت بود، ما فقط یه واحد بودیم، گوشت و استخون، همین. اما ما میبینیم که وجودمون مرکب از عقل و نفس و قلب و بدن دارای انواع اعضا و جوارحه، و هر ناحیه‌ای هم هزار جور کار از دستش برمیاد، هزار جور تولید داره. عقل ما، اندیشه ما، تا حالا میلیون‌ها کتاب تولید کرده در چند هزار رشته. دست ما تا حالا میلیون ها کتاب نوشت، دست ما تا حالا میلیون ها ساختمون یه طبقه تا صد طبقه ساخته، چشم ما هزاران صفحه کتاب رو دیده و تحویل مغز داده، اینطور که تحقیقات دانشمندان نشون میده مغز قدرت داره 40 میلیون صفحه کتابو در خودش جا بده، چه هیچ سیدی در عالم انقدر چیز تو خودش جا نمیده. یه ناحیه وجود ما عقله، همین عقله که امام صادق می فرماید اگر به کار گرفته بشه، حجاب نداشته باشه و صاحب این عقل به رفیق بد نخوره، به گمراه کننده نخوره، به شیاطین نخوره، به خناسان نخوره، صاحب این عقل، عقل انسان رو به طرف عبادت الله جهت میده و به طرف کسب بهشت. العقلو حرف امام ششم، ما عبد به رحمان، یه وسیله است که با این وسیله انسان درک میکنه باید عبدالله باشه، باید. و عقل یه وسیله ایه که سبب میشه انسان بهشت رو به دست بیاره. العقل ما عبد به رحمان و اکتوس و به الجنان. خب اگه رفیق بد بذاره، شما جوونا سوره مبارکه فرقان رو اوائلش آیات 30 به بعد، 3 تا آیه است، حتما بخونین، حتما بخون. یه مردی اومد پیش پیغمبر در مکه، واقعا مسلمون شد، جدی مسلمون شد. رفیقای بت پرست مکهش خواستنش، گودن رفتی ایمان رو بردی به این شخص و دینش رو قبول کردی، از بت پرستی دست کشیدی، گفتش بله. گودن ما همه جانبه تو رو تحریم میکنیم، نه جنس میخریم، نه جنس میفروشیم، نه تو جلسه رات میدیم، نه باهات نشست و برخاست میکنیم، نه کمکت میکنیم. تحمل نکرد، اشتباه میکرد، گم میرم به پیغمبر میگم به همون آیین خودمون برگشت. گفتن نه، زبون تنها فایده نداره، ما باید یه عملی از تو ببینیم که برای ما ثابت بشه تو برگشتی. گفت چیکار کنم؟ گفتن وقتی میاد مسجد الحرام مشغول نماز میشه، برو توف تو صورتش بنداز. گفت میرم، و اومد این کار رو کرد. این ستایه درباره این شخص نازل شده که در یایش میگه از قول همین مرد، یا لیتنی، مال قیامت این آدم، لم اتخذ فلانن خلیلا، ای کاش با این دوستی نمی کردم، رفاقت نمی کردم، ای کاش. چه بلایی به سرم آورد، ولقد ازلنی عن ذکر، من رو از قرآن گمراه کرد. دیگه چی کار کرد؟ و کان شیطان و للانسان خذولا، منو دوچار شقاوت ابدی و جهنم کرد و تو این صحرای محشرم رهام کرده، بلدم نی به دادم برسه، من باید برم جهنم، اونم هیچ کاری برای من نمیتونه بکن. اگر رفیق بد بذاره، اگر جلسات گناه بگذاره، اگر این وسوسه ها و خناسگری های تلفن های همراه بذاره، اگر هجوم این اندیشه های ضد خدا و ضد قرآن و ضد اهل بیت و ضد عقل بگذاره، امام صادق می فرمد عقل تو رو می کشه به گردونه عبادت الله و تو رو کاسب بهشتت میکنه. البته این یه کار عدلی و این یه ناحیه وجود ماست. و ناحیه دوم قلبه. قلب که در قرآن و روایات داستانی داره، چه عضو عجیبی، چه معدن عجیبی قلب. خانه خداست، بیت الله، بیت الله در مسجد الحرام و ابراهیم و اسماعیل معماری کردن، مسجد النبی رو پیغمبر بنایی کرد، مسجد قبا رو پیغمبر بنایی کرد، احتمالاً مسجد الاقصا رو پیامبران قبل از پیغمبر بنایی کردن. همه هم بیت اللهه، ولی قلب که بیت اللهه، حرم خداست. القلبو امام صادق میفرماد حرم الله، مستقیما معمارش خود پروردگار. این خونه رو در سینه ما بر خودش ساخته که در این خانه تجلی کنه. و اگه تجلی کنه، یعنی ما قابلیت نشون بدیم برای قلب که نور مطلق شعاع بندازه در این خانه، این میشه کار ما. آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. خودتو میخواد هر دو جهان میخواد چه کار کنه؟ مثلا بیشینه کنار هر دو جهان بخوره؟ خب تا کی بخوره؟ تا کی؟ شما این آیه رو ببین، مربوط به بهشتیانه. بهشت چقدر منظره داره؟ بی نهایت، چون ابدیه دیگه. مناظر بهشت ابدی. شما تو قرآن هم همه جا میبینید میگه جایی میبرمتون که خالدین فیها ابدا، جایی میبرمتون که نعمتاش لا مقطوعه ولا ممنوعه، نه میبرم و نه ممنوع میکنم به شما، جایی میبرمتون که فیها ما تشتهی انفسکم، هر چی دلتون بخواد آنی براتون آماده میشه. هر چی. اما میگه یه عده‌ای تو همین بهشت، بله کنار نعمت ها هستن، یعنی نگاهشون به کجاست، تماشاگهشون چیه؟ الا ربک ناظره. اینا با چشم قلبشون فقط الالعبد مست تماشای معشوقن. الالعبد گرسنم نمیمونم تو بهش، بی همسرم نمیمونم، اما الالعبد محو تماشای اون. هر نعمتی رو هم نگاه میکنن، هر حورالعینی رو هم نگاه میکنن، براشون جنبه آینه داره، جمال معشوق رو میبینن نه خود او رو. خود او رو نمیبینن. چقدر خوب بود ما به این حالات میرسیدیم. لمس میکرد، گوشه هایشو در خلوت، در قنوت های خلوت، در سجده های طولانی میشه لمس کرد. من یکی رو سراغ دارم، بیشتر مردم سجده که میرن میخوان زودتر بلند شن، اما اون آدم 15 بار تو تمام نمازهای واجبش سبحان ربی الاعلا و به حمده میگه. 15 بار، نه یکیشم فراری هم. یعنی درست تو سجده برابر با رساله استقرار پیدا نمی کنم، دارن میگم شروع میکنم، تموم نشده سرمو از رو خاک بر میدارم. این سجدم باطله یقینم. اما حالا بعضی ها نه، میرن سر رو مهر میذارن، آرام میگیرن، یه بار میگن سبحان ربی الاعلا و به حمده، بلند میشن، دومی شد یه از حوصله نمی کنن. کسی رم داشتم که ختمش شرکت کرد، تا شب آخر عمر، شبی که مرد، همون شبی هم که مرد، در سن نزدیک 90 سالگی 11 رکعت نماز شب تو قنوت رکعت آخر دیگه، چون توان وایسادن نداشت، رکعت آخر رو میشست. هر شب همون شبی هم که مرد، تمام دعای کمیل و با گریه تو قنوت میخواد. ما حالشو داریم؟ نه والا. خدای یه خورده از این توان عبادت کردن ها رو به ما هم بچشه، ما هم گدایی مستحقی. همین بیاییم و بریم پشت بلنگو اعلام بکنن برادران و خواهران شب 14 مارمزون رو داریم تایی میکنیم. و همین سادگی چی گیر رو بردیم؟ دو شب دیگه هم میگن آقایون شب احیای اوله، 4 شب دیگه هم میگن آقایون فرد شب شب عید فطر. چی گیر رو بردم؟ لذت کجاست که از خدا لذت ببرم، از عبادت لذت ببرم، از قرآن خوندن لذت ببرم؟ چرا ما یه دونه لذت رو پیدا کردیم، بقیه رو هنوز گیر نیوردیم؟ یه لذت که هممونم حس میکنیم و لذت هم داره برامون، اونم گریه بر ابی عبدالله، اونو لذت. اما بقیه لذت ها هنون مونده، وقتم داره میگذره. هی 15 سالمون شد، 30 سالمون شد، 40 سالمون شد، اولو ماها همسنای من 70 شدن، 80 شدن. حیفه ما بی لذت بمیریم. ما باید یک کاری کنیم خوش بمیریم، نه با رنج، نه با ترس، نبا زحمت، خوش بمیری خوش. خوش مردن دیگه چه جوریه؟ امام صادق میفرماد مرحوم مجلسی علی الله مقامه الشریف در جلد ششم بهار نقل میکنه که یه عده اینجوری خوش میمیرن، ملک الموت میاد، اما طبق قرآن مجید و نازعات نزعات جونشونو نمیکشه بیرون، که این ارتباط 70 ساله رو با بدن به زور و به کشیدن قطع بکنه. نزع و نازعات، اشاره هم به روحشون نمی کنه که بدن رو رها کن، جوری لذت نداره. حضرت می فرماید دو تا گل دستشه، اسم یه گل مسخیه است، اسم یه گل هم منسیه است. کار گل اول اینه که وقتی میذاره کنار بینی، زن و بچه و مغازه و همه رو یادش میاد، انگار نه انگار تو دنیا غیر خودش هیچی بوده. که سخت اینجور مردن که یه گل، گل گل دومو که میذاره کنار بینیش، اول بوی رو که میکشه روح بدن رو آروم رها میکنه که خودش نمیفهمه مرد، خودش نمیفهمه. چرا؟ لذت که داریم، کم داریم. حالا که دریا دریا لذت بر ما گذاشته، چرا یه لیوان از این دریا بر می‌داریم؟ خب یه رابطه‌ای با این اقیانوس بگیریم، مرتب وجود ما مکنده است، بمکه این لذت‌ها رو، لذت نماز، روزه، قنوت، سجود، لذت ترک گناه، اینم خیلی لذت مهم. اگر لذت ترک لذت بدانی، که هنوز من نمیدونم، درک نکردم، دیگر لذت نفس لذت ندانی. من باید بچشم قلب، حرم الله، سوم ناحیه وجود ما بدن، بدنم که ماشاءالله سفره لذتاش فراونه، خیلی هم زیاد. خیلی ها فقط وصل به لذت بدن شدن، دیگه از قلب و عقل و نفس الهیه و ملکوتیه لذتی نمیبرن. صد جور غذا، صد جور آشامیدنی، صد جور شهوات غریزه‌ای، این لذات دیگه برای اهل دنیا حاکم شده، رهام نمی کنن. بر اثر این لذات بدنی زنا پدید اومده، مشروبات پدید اومده، جنایات پدید اومده، فسادها پدید اومده، دزدیها پدید اومده، غصبها پدید اومده، رباها پدید اومده، چون این لذات جهت داده نشده، رهاست. هر جا میخواد جهت میده. لذات بدنی، اینم یه ناحیه وجود ما، نه ناحیه دیگرمون نفسه. دو تا کار ما برای نفس باید انجام بدیم، چون فوق العاده با ارزش این گوهر و حتی شخصیت های خیلی بزرگ علمی میگن جزء مجردات عالمه. اگه آلودش نکنی فرشته الهی در بدنت، جزء مجردات. دو تا کار براش باید کرد. یکی باید با ترک حرام و گناهان باطنی سیغلش داد، یعنی تاریکی ها رو باید ازش زدود، زنگارها رو زدود، گرد و غبار رو باید زدود، تبدیل بشه به یه آینه، یه صفحه برای بهترین نقاش که با قلم قرآن و اهل بیت روی این صفحه صیقل داده شده حقایق اخلاقی رو نوشت که بمونه. صیقل باید داده بشه، آینه باید بشه، تابلوی صافی باید باشه و اون عاملی که خیلی قدرت داره صیقلش بده طبق قرآن و روایات موعظه است. ادعو الی ربک بالحکمه والموعظه الحسنه، موعظه. خدا در 114 کتاب موعظه کرده برای صیقلی دادن نفس. انبیا موعظه کردن، ائمه موعظه کردن و در قرآن میگه یعظکم لعلکم تذکرون، من شما رو موعظه میکنم تا بفهمید این موعظه های من واقعا سبب پاکی باطن و سعادت دنیا و آخرتتون. تذکرون یعنی بفهمی موعظه های من سبب خیر دنیا و آخرت و صافی باطنت. دو تا جملم از امیرالمؤمنین عرض کنم، حرفم تمام. یک، به امام مجتبی فرمود احیه قلبک بالموعظه، دلتو میخوای زنده کنی گوش دلتو بده به موعظه. موعظه حیات قلبه. موعظه دوزدان گردن کلوفی رو که من داستاناشونو دارم تبدیل به عارفان اثرگذار تربیت کنندگان شاگردان الهی مسلک کرد. خودش دوز بود، دوزد شدیدی هم بود، دوزد قوی هم بود، اما با یه موعظه الهی، با یه موعظه یه پیغمبر، با موعظه یک امام معصوم، عارف، حکیم، معلم، مدرس مربی نفوس دیگران شد. موعظه یه جمله. جمله دوم، حضرت می‌فرمایند خیلی جمله فوق العاده ای، خیلی، اذا احب الله عبدا، اگر خدا عاشق یکی بشه، و عزه بالعبر، به پندها و عبرتها او رو موعظه میکنه، یعنی با یه موعظه چنان در او اثر میذاره که تبدیل به یه انسان کامل بشه. اذا احب الله عبدا، وقتی خدا عاشق یکی بشه، و عزه بالعبر، و عزه، شب اول ماه هزاران نفر ماهو نگاه میکنن و میگن خیلی خوشگله، قشنگه، خدا حافظ شما. همین میلیون ها سال هم ملت نگاه کردن به این هلال، هیچ درسی نگرفتن. اما خدا وقتی میخواد یکی رو درس بده، این درس گیرنده نگاه میکنه به هلال، میگه مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو. دیدم شب اول ماه رو به شکل داس، به شکل داس هم هست، هلالیه. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. یادم اومد که قیامت به من بگه کشته تو دنیا تو درو کن، یا آدم بهشت رو درو میکنه یا جهنم، دو تا جا درو میشه. مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. پیغامم به شماها داده خدا، من که قابل این پیغام نیستم، شما به عیسی پیغام میده، میخوای بیای پیش من. حبلی من قلب کل خشوع، با دل شکسته بیا. و من بدن کل خضوع، با یه بدن فروتن و آرام بیا. و من عینه ای کدوم، با عشق چشم، نه عشق چشم شما مردم مؤمن. از پیغام داده من عشق چشم گناهکارو دوست دارم. ز دو دید خون فشانم، ز غم شب چه کنم که هست اینها گل باغ آشنایی همه شب نهادم سر چو سگان که رقیب در نیاید به بهانه گدایی در گلستان چشم ز چه رو همیشه بازم به امید آن که شاید تو به چشم من در به کدام ملت هستی به کدام مذهب هستی که کشند عاشقی را که تو عاشقم چرا به طواف کرد رفتم به طواف کعب رفتم به حرم رحم ندارم به طواف کعب رحم ندارم که تو در برون چه کردی که درون خان اگه رام نمیدی با این حقیقت در میزنم تا در رو باز کنی گدای نصف شبم قدرت ندارم از در خونت برم تا جوابم از ندی گناهکارم مریض دارم قرض دارم افسردگی دارم ناراحتی دارم هر بلایی که بگی به سرم اومده مولا جان مولا جان در میزنم یا رب اللهم ارزقنا حلاوة رحمتك، اللهم ارزقنا حلاوة شكرك، اللهم ارزقنا حلاوة فضلك، اللهم ارزقنا حلاوة احسانك، اللهم ارزقنا حلاوة وصالح، اللهم ارزقنا حلاوة محبة، اللهم
وقلبي بحبك يا متيم محبوب ما اللهم اشف كل مريض اللهم بحق الزهراء اجل لوليك الفرج اللهم بحق الزهراء اصلح امورنا پروردگارا مرگ ما رو در نماز قرار بده مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در دعای عرفه قرار بده مرگ ما رو در ایام عاشورا قرار بده هر بنده ما لحظه مرگ به امضای امیر المؤمنین برسون صورتهای ناقابل ما رو وقت مرگ روی قدمهای حسینت قرار بده به عزت و جلالت به انبیاءت به امامان به آیات کتاب به گریه‌های بچه‌هایی که با دیدن سر بریده بالای نیزه دنبال نیزه دار می دویدن و داد می زدن بابا مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده حسین جان حسین جان Thank you.